الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الله ولا محمد ولا له التعوذ. يمزي وشان ناشي دعوه.
Ich mach schon mal ein Dach für dich. Nein, ich hätte auch noch bald. Das ist ein Dutter Gold.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فهذا الذي ذكرناه في هذا المقام أو مبلغ طاقتنا في هذه الأحكام الخمسة. فنحن نعجز عن العلم بجملة ما يفيدنا الشرايع، ونعلم أن ما بغي علينا من لطف الحكمة فيها شيء غامز لا نسبة له إلى ما بلغ إليه أفهامنا، إلا أننا نعلم يقينا. خب بعد از اینکه در اشراق ثالث و خامس نسبت بین شریعت و سیاست رو بیان فرمودن و روشن شد که شریعت به مثابه روح است و سیاست به مثابه جسد و بدن، و نسبت روح و بدن هم نسبت تدبیری است و نفس نسبت به بدن رب است و مدبر است، شریعت نسبت به سیاست هم به این گونه است. و اگر سیاست منهای شریعت باشد، امر افسار گسیخته است که هیچ راهی رو برای سعادت و نجات انسان نمی شود در او انتظار داشت. اونجا که در این اشراق رابع و اشراق خامس و سادس ما ملاحظه می کنیم، تبیین اون چیزی است که به عنوان شریعت مطرح است. خب شریعت که همون دین هست، دارای درجاتی است، مراتبی است، شئونی است که یک پله اون در حوزه فروع و عملیات به تعبیر ایشون هست، و مراحل دیگری از شریعت هست که در حوزه اخلاق و اعتقادات هست که قبلا بدون اشاره فرمودن. اما راجع به فروعات در اشراق سادس از شاهد ثانی از مشهد خامس، بحث رمزگشایی از اون چی که به عنوان فروع یا ارکان خمسه به اصطلاح فروع دین بیان می‌فرمایند، اونها دارن تعرض می‌کنند. می‌فرمایند که در فروع دین یا به تعبیرشون در عملیات پنج رکن اصلی ما داریم که در تمام شرایع هستند. صلات است و صوم است و زکات است و حج است و جهاد، و اینها اموری هستند که ارکان شریعتند در حوزه فروع، ولذا در تمام شرایع اینها وجود دارند. البته هر شریعتی به نوبه خودش سهمی از دین دارد و ارکان هم در اونجا و همون مقدار اثر بخشند. در اسلام که شریعت کامله است، تامه است، و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر اسلام عزیز در حقیقت حاکم هست و این ویژگی رو دارد که شریعت کامله هست و تامه هست، طبعا که در این شریعت شکل میگیرند هم در نهایت قوت و شدت هست. صلات، صوم، زکات، حج، جهاد در همین راستا تفسیر میشه. صدر متعلقین بعد از اینکه یک تفسیر اجمالی از این پنج رکن اساسی در شریعت بیان فرمودن، اشاره میکنند که اون مقداری که بیان شده است حالا در این کتاب یا در سایر کتب، اینها مبلغ ناچیزی است از اون چه که در نهاد این گونه از امور دینی و ارکان دینی بیان می شود، زیرا حقایقی که در صلات است و صوم است و زکات است و حج و جهاد به باور ذهنی در نمی آید، قابل این که فهم او رو بفهمد و تعالی است. اون اسراری در اوست که فقط شاهدان و کاشفان حقایق غیبی می توانند اونها رو بیابند و ما به مقدار ناچیزی از اونها رو فهم می کنیم و آنچه را که بیان شده است نسبت به آنچه که بیان نشده است بسیار ناچیز است و ناتوان. قدر رو می فهمیم، به جمله این قدر رو می دانیم که اون کسی که این شریعت را به ما بخشیده است و عطا کرده است به شدت به دنبال آن است که نفس انسانی رو در فضای نزاهت و پاکی و طهارت قرار بدهد و سعادت انسانی رو در سایه تهذیب و طهارت نفس تأمین کند. انسان دارای دو جزء است، یک جزء شریف است و جزء خسیس. جزء اشرف و شریف انسانی همون نفس است و همت اصلی دین آن است که این نفس رو سالم نگه دارد و در مسیر کمالش قرار بدهد و او رو به سعادت برساند. بدن از اون جهت که یک موجود زوال پذیر است و نشأه طبیعی و دنیایی دارد، این موضوعیت مستقلی ندارد که به او به صورت مستقیم پرداخته بشود، بلکه پردازش نسبت به جسد و بدن در سایه اون روح است و اگر احکامی راجع به بدن گفته می شود برای این است که این بدن سالم باشد تا در کنار روح بتواند اون رسالتی که برای او تعریف شده است رو به درستی انجام بدهد. این مواردی که حالا ایشون در این بخش پایانی اشراق سادس دارن اشاره میکنن همون نسبت بین نفس و بدن هست. میفرمایند که در وجود انسانی، خب در حوزه علم یک امر به نام وهم وجود دارد و در حوزه عمل یا عقل عملی دو امر به نام شهوت و غضب وجود دارد. این سه آتشی هستند در درون انسان که اگر اینها کنترل نشوند و تعدیل نشوند و درست به میزان عقل در نیایند همواره تهدید کننده انسان هستند. شرارت و ضرارت اینها به انسان بسیار آسیب فراوانی میزند و از نقطه نظر عقلا و عاقلان، اون کسانی که به شهوت و غضب دامن میزنند و اسباب رشد و به اصطلاح پردازش نسبت به شهوت و غضب رو فراهم میکنند، اینها در ردیف انسان نیستند، چون شهوت و غضب برای حیوان اون نقطه اوج است. حیوان با شهوت و غضب در حقیقت اداره میشود، اما انسان چون نقطه اوجش عقل است با عقل باید شهوت و غضب رو کنترل کند و تعدیل کند و اگر بخواهد با امور دنیوی، علاقه به دنیا، تعلق به دنیا تشخیص کند این قوای شهوانی رو و قوه شهوت و غضب رو و وهم رو در درون خودش بخواهد غلیان بدهد، خب این انسان در حقیقت خودش رو به سختی و صعوبت خواهد رسوند و از مدار انسانیت خارج می شود و در حقیقت اون اصل و اساس و بنیان انسانی که نفس انسانی است در حقیقت آسیب جدی خواهد دید. یه بیان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دارن که اون کسانی که دارای یعنی ویژگی حمد و ثنای الهی رو دارن و توجهشون به سمت رب العالمین هست، اینها البته از انسانیت برخوردارن. انسانیتی که اونها تعریف میکنن با انسانیتی که امروز بشر عادی خصوصا در غرب تعریف میشود کاملا جداست. این دو دستگاه فکری است که نباید ما خلط بکنیم. هیچ وقت ما نمیتوانیم یه مقایسه‌ای و سنجه‌ای بین خودمون و اونچه که در مدل‌های غربی وجود دارد واقعا داشته باشیم. اونها اصلا در یک دستگاه دیگری میاندیشن، چه به لحاظ معرفت شناسی، چه به لحاظ انسان شناسی، چه به لحاظ هستی شناسی، و ما در این دستگاه دیگه هیچگاه بحث سنجه و مطابقت و تطبیق و اینها اصلا در کار نیست. اونا هم میگن انسان، ما هم میگیم انسان، اما انسانی که اونها میگن برای ما در حد یک حیوان است. بله، اونچرا که در نگاه اونها وجود دارد یک انسان اخلاقی هست، اما انسان اخلاقی که زمینی باشد و جنبه های زمینی برای او اصل باشد و اصلا جنبه الهی و ملکوتی در انسان دیده نشود و انسان سقف هستیش در همین طبیعت باشد، خب چه انسانی اون موضوع بحث انسان اسلامی نخواهد بود. لذا احکام و عوارض و شؤونی که برای انسان در دستگاه دین ادیان الهی خصوصا دین اسلام تعریف می شود با اونچه که اونها میگن کاملا متفاوت است. وقتی موضوع متفاوت شد، طبعا همه اونچرا که به این موضوع تعلق دارد هم متفاوت است. لذا حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ همه تغییر خواهد کرد. چرا؟ چون به تعبیر آیت الله جوادی آملی، علوم یا موضوعشون انسان است یا مرتبط با انسان است. اقتصاد، سیاست، فرهنگ اینها چون مرتبط به انسان هستند، اگر انسان به درستی شناخته نشود، اون علومی که برای این انسان بخواد مناسب دقیقا تولید بشود، اون علوم هم همینطور خواهد بود. علمی که متعلق به انسانی است که این انسان در حقیقت بر اساس عقل خود بنیاد داره زندگی میکند، خب مشخصه دیگه چه اقتصادی خواهد بود. سیاستی که برای انسانی که این انسان بریده از قبل و بعد هست، فقط در دامن طبیعت داره زندگی میکنه، این سیاست مشخصی چیه دیگه. اون فرهنگی که برای انسانی که اون انسان منهای ماورا دیده میشود و جهت تعالی در انسان اصلا وجود ندارد، خب طبیعی است که اون فرهنگ هم بینسون. از این ره گذر ایشون میفرمایند که اون بعد شریف انسانی نفس اوست و همت اولین و والای انبیای الهی همان است که از راه شریعت این نفس را که جزء شریف است بتونن در جهت کمال و سعادتش قرار بدهند و در اون مسیر قرار بگیرد. و از سوی دیگر در جهت کنترل اون قوایی که قوای مادون محسوب می شوند و به عبارتی اصلا ابلیس از اون طریق به تعبیر ایشون داره وارد می شه. اگر انسان عقل محض بود، شیطان نداشت که، چون شیطان با چه ابزاری میخواد کار بکنه؟ لذا فرشته که شیطان ندارد که، ابلیسی برای فرشته نیست، چون ابزاری که بخواد شیطان از اون طریق ورود کنه و به اصطلاح آسیب بزنه نداره که. لذا الا عبادک منهم المخلصین، اگه تعبیر یا تفسیر فلسفی بخوایم ازش داشته باشیم، انسان‌هایی که مخلصند و خالصند و از ارز کنم که شاعبه وهم و شهوت و غضب و امثال ذلك منزه هستند و به عقل رسیده اند، که شیطان در اونجا راه نداره دیگه. شیطان سقف کارش وهمه، از شهوت و غضب آغاز میکنه و به وهم ختم میکنه، دیگه بالاتر از او که نیست که. انسان مخلص خالص شده از شهوت و غضب و رسته از دامن وهم و خیال، چه این انسانی دیگه دسترس شیطان نیست. از این نقطه نظر در عالم فرشتگان و عقول چیزی به عنوان شیطان راه ندارد، چرا که شیطان موجودی است که در عالم وهم زندگی می کند. بنابراین او تلاش می کند که اون چرا که در به عنوان ابزار انسانی است مثل وهم، شهوت و غضب، اینها رو به خدمت بگیرد و انسان رو به این حوزه بکشاند و در این فضا انسان رو مغلوب کند و خود غالب بشود. وقتی عقل مغلوب شد و شهوت و غضب امیر شدند و فرمان روا شدند، چه این وقتی شیطان غالب می شود. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. ایشون دارن به این معنا توجه می دن که شرایع آمدن تا اون بخش شریف انسانی که نفس است رو تعالی ببخشند و برای تعالی بخشیدن به اون لازم است که از جهنم شهوت و غضب رهایی پیدا کنند از نار جهیم وهم و خیال نجات پیدا بکنن و به دامن عقل برون، که البته عقل اونجا همون حقایقی است که به بیان دیگری در الفاظ و عبارات دینی آمده است. حالا این بخشی است که در پایان این اشراق سادس از شاهد ثانی مشهد خامس داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. فهذا الذي ذكرناه في هذا المقام او في غير هذا المقام هو مقدار قوتنا و مبلغ طاقتنا في هذه الاحکام الخمسه. اون مقداری که ما تا کنون ذکر کردیم در این مقام، که اون هم با نیش قلم و به عبارت متنی اسرار و رموز شریعت رو و این امور خمسه شریعت رو که عبارت است از صلات و صوم و حج و زکات و جهاد که بیان کرده ایم، این عد اکثر توان ماست و نهایت طاقت ماست در تبیین این احکام خمسه. و ما عاجزیم و نحن نعجز عن العلم به جملت ما یفیدنا از شرایع الحق. ما واقعا نمیدونیم که باطن نماز چیه، باطن روزه چیه، باطن حج و جهاد چیه. اینا یه نمادی هست، این که انسان مثلا رکوع میکنه، سجده میکنه، قنوت میکنه و امثال ذلک، اینا یک نمادن، اینا که نماز نیستن. که الان فرشته هم نماز میخونه، ولی فرشته که رکوع و سجود به این معنا ما نداره، که قیام و قعود ما رو که نداره، اون قیام و قعود خودشو داره، این رکوع و سجود خودشو داره. این که ما احیانا اینجا اذکاری داریم، قیامی داریم، قعودی داریم، اینا نماد صلات است، حقیقت صلات که این نیست. لذا در شرایع دیگر صلات به گونه دیگری بوده است. حقیقت صلات چیه اونو ما نمیدونیم، اونو فقط انبیا میدانن که با حقیقت صلات ارتباط وجودی دارن. و نحن نعجز عن العلم به جملت ما یفیدنا از شرایع الحق، همه اون چرا که شرایط حقی که افته است که ما نمیدونیم. از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تغییر. ما معراج مؤمن میدونیم چیه؟ اون در حد یک لفظ و یک عبارت و یک معنای حد اکثری مفهوم داشته باشه، اما عروج انسان ساحت الهی که المسلی یناجی ربه، که با خدا نجوا میکنه، نجوای مسلی با خدا، یعنی اونقدر به او نزدیک میشود که نجوا میکند، یه مناجات داریم، یه منادات. مسلی هنگام صلات با خدا نجوا میکنه. خب اینو کی میدونه؟ این حقایق مگر قابل فهم است؟ مگر عقل میتواند این معانی رو صید بکند، اینا رو درک بکند؟ و نحن نعجز عن العلم به جملت ما یفیدنا از شرایع الحق. خب در ارتباط با روزه، خود روزه پروردگار از صوم اللی، یعنی چی از صوم اللی؟ من خودم به اصطلاح جزای صوم رو من میدهم. این یا از صوم و جنت رو من الله، این گونه از معارف کی قابل، کی میتونه فهم بکنه؟ و نعلمو، اما اینو میدونیم که انما بقی علینا من لطف الحکمت فیها شیئون غامزون، از اون ظرائف حکمتی که در این گونه از احکام وجود دارد، این یک شیء غامز و دشواری است. و بعد زیبا میفرمایند که لا نسبت له الی ما بلغ الیه افهامنا، اصلا اون چیزی که اونجا وجود دارد قابل فهم نیست، قابل درک با قوه عقل نیست، اونجا فقط شهود است. حالا شما هر چی راجع به آتش جهنم صحبت بکنید، حرف بزنید، بگید، کتاب بنویسید، سخنرانی کنید، مگه آتش میشه؟ با هزار بار حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه که، اونم همینطور استش. حقیقت بهشت و نار قابل فهم نیست. الا انا نعلم و یقینا، اما این را ایمان داریم، یقین داریم که چی؟ به ما منحنا واحب العلوم و ملحم الحقائق، اینو مطمئنیم که اون کسی که علم را به ما بخشیده است و حقائق را به ما الهام کرده است، ان قرز واز ان نوامیس، قرز اون کسی که قوانین و شریعت را وضع کرده است، فی اصلاح جزءنا الشریف و قصده الى تهذیب جوهرنا الباقی یوم القیامه اکثر و آکد. قصد و قرض واضع نوامیس و شریعت این است که اون جزء شریف ما که همون نفس انسانی است و اون اگر محذب بشود باقی خواهد موند و جوهر باقی ما در روز قیامت، این بیشتر مورد تأکید و اکثر مورد عنایت اونهاست. اکثر و آکد است من هما الى اصلاح جزء الاخص. ما یه جزء اخص داریم به نام بدن و یه جزء اشرف داریم به نام نفس. عرض کنم که شاید امروز با این اصطلاحات یه مقدار صحبت کردن دشوار باشه. ببینید اینم توجه بدیم به این نکته که بالاخره حکیم و عارف همواره دغدغه‌شون و توجهشون و همشون و تمام فکرشون به این است که انسان رو به سمت بالا بکشونن و توجه بدن انسان رو به سمت ملکوت و از ملک اینها رو منصرف بکنن، و حق هم همین طور است و واقعا هم همت انبیا این گونه بوده است. ولی ما باید با زبان روز هم آشنا باشیم و فرهنگی که در روز حاکم هم هست آشنا باشیم، جوری مطالب رو منتقل بکنیم که در یک بگونه دیگر فهمیده نشود. امروزه متاسفانه چون گرایش به دنیا حتی دین شده، اگر کسی اعتقاد به زندگی به اصطلاح حد اکثری هم داشته باشه و این رو در حد دین هم بدونه، اینم مقدس میشه، در این حد به اصطلاح تنزل داده شده است. خب طبیعی است که با یک ادبیات دیگه ای دارن فرهنگشون رو به اصطلاح سامان میبخشن. اما یه مطلب این است که حق چیه، یه مطلب این است که چگونه این حق رو در فضای روز باید مطرح کرد. حق این است که شرایع آمدن تا اون جزء شریف انسان را که نفس است به سمت ملکوت توجه بدهند و به حد اقل به دنیا توجه داشته باشند و فقط بفهمن که ولا تنس نصیب کمی از دنیا، اون چیزی که هست دار آخرت است، دار قرار است و انسان یک مسافر است، هیچ وقت در دو لحظه هم در یک جا نمیماند، همواره در حال حرکت است. خب این انسان حقیقتش همینه و واقعا هم قصدم همین. اما امروزی که بشر برای زندگی و زیست این همه داره سرمایه گذاری میکنه در بحث محیط زیست، در بحث ورزش، در بحث بهداشت و همسنزالک و تمام آخرت رو میخواد در دنیا خلاصه بکنه و در حقیقت دین رو در حد دنیا آمده فرو کاسته، خب باید به گونه صحبت کرد که او هم این معنی رو بتونه بفهمه. ما اگر بگیم جزء شریف، جزء اخص و همسنزالک، شاید با این ادبیات نشه با بشر امروز سخن گفت، اما این معنا هست که دین رو که یک امر متعالی است متدانی بکنیم و در دنیا خلاصه بکنیم و تمام کمال و سعادت رو در دنیا جستجو بکنیم، بهشت و جهنم رو هم در دنیا ببینیم، فقر دنیایی را جهنم بدانیم و غنای دنیایی را بهشت بدانیم، خب این جز زلالت و گمراهی چیز دیگری نیست. طبیعی است که انسان به سمت ملکوت توجه نخواهد کرد. به هر حال اون بیانی که اینجا هست، این جزء اخصی که اینجا مطرح هست، همون و جوهرن الفاسد، که این فاسد هم یه فساد اصطلاحی است، فساد فلسفی است، یعنی از بین میرود، نابود میشود، اون فساد ارزشی نیست، این فساد دانشی و بینشی است به اصطلاح. فان الانسان کما بینه اتم تبیین مرکب من جوهر سوری حی ناطق و جوهر مادی میت صامت. انسان رو خب بارها در این کتاب های صدر متعلیم و دیگران بزرگان از حکمت و معرفت و عرفان هم بیان کردن که انسان مرکب است از دو جوهر مادی و جوهر سوری. جوهر سوری که صورت او رو تشکیل میدهد، صورت هم حقیقت شی هستش ها، نه این صورت ظاهری، نفخ سور که نفخ سور میگن از اسرائیل که نفخ سور میگن، صورت میبخشد، یعنی حقیقت میدهد به این ماده، حقیقت میدهد. ماده انسانی الان یک صورت ظاهری انسانی هم دارد، اما در وقتی حضرت اسرافیل در سور میدمد صورت تولید میکند، صورت هم یعنی حقیقت تولید میکند، حقیقتی که مصانخ با اون ماده باشد. ما چه ماده‌ای داشتیم؟ مثلا اگر ماده فرض کنید گندم باشه که نمیشه صورت جو درش دمید، یا اگر ماده سبویی باشه نمیشه که صورت انسانی درش دمیده بشود که. در دنیا که همه انسان ها بر صورت انسانی هستند، یعنی ظاهر انسانی، اما صورتی که در نشأه حقیقت است و یوم الحق صورت ظاهر می شود، ذالک یوم تبل از سرائر، سریرت ها و حقیقت ها ظاهر می شوند، اون ملک موت، ملک اسرافیل صورت می دمد. صورت یعنی حقیقت می دمد. این صورت یعنی حقیقت. مرکبون من جوهر سوریه، این جوهر سوری چیه؟ حی ناطق است. و جوهر مادی که میت صامت است، این قابل است دیگه، هیچ حرفی ندارد، یعنی بیانی ندارد جز صمت و سکوت، چیزی برای اون نیست. ولی ترکبهی، به خاطر ترکب انسان، من هازین الجوهرین، از اون جهت که انسان از این دو جوهر ترکیب شده است، که واقعا اصلا تعجب در همین است و شگفتی در این است، این اعجوبه‌ای که مرکب شده از بدن میت و حی، این خیلی عجیب است. و خدای عالم که خود رو تحسین میکند که تبارک الله احسن الخالقین، به لحاظ این است که چگونه یک موجود مادی رو با یک موجود حقیقی و مجرد قرین کرده است. واقعا هم فهمش کار آسانی نیست، اینکه واقعا علما و بزرگان اندیشمندان حتی فلسفه اسلامی و عرفا و اینها در خصوص نسبت نفس و بدن واقعا موندن که چجوری نسبت نفس و بدن رو تبیین بکنن، و این است که واقعا امر پیچیده است، یک حقیقت مجرد و یک حقیقت مادی چگونه اینها با هم هستند. خب ولی ترکب الانسان من هازین الجوهرین صار الانسان حساسا متحرکن زا قوت شهوت و غضب، از اون جهت که دارای جوهر نطق است، حساس است، که مراد از این حساس نه یعنی فقط حس دارد، یعنی ادراک دارد، که حتی ادراک کلیات هم درش هست. مراد از این حساس ادراک هست، و ادراک عام از ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی. و صار حساسا ناظر به حیثیت ادراکی، و متحرکن زا قوت شهوت و غضب ناظر به جنبه مادی و جنبه به اصطلاح تحریکی او. خب فیسیر، حالا پس این انسان دارای این دو بعد است، اون بعد ادراکی، این بعد تحریکی. در بعد ادراکی یه دشمن دارد، در بعد تحریکی هم یه دشمن دارد. در بعد ادراکی دشمنش خیال و وهم است، در بعد تحریکی دشمن شهوت و غضب. اگر انسان سر به شهوت و غضب بسپارد و با تمام چهره رو برآورد، رو بیاورد به سمت شهوت و غضب، و از چهره آخرتی و به اصطلاح اون حی ناطق بودن رو برگرداند و اعراض کند، البته این انسان شکست خواهد خورد، بعید می شود و دور می شود از خداوند حی باقی. فیسیر الانسان اندن کبابهی الى مطابقت هاتین القوتین و امضاء دوائی هما و سعی فی تحصیل بغیت هما بعیدن من الحی الباقی. چه انسان از حی باقی، یعنی خدای عالمه که ابدیست، باز میماند، اون زمانی که توجهش به مطالبات شهوت و غضب باشد. بغیت ما یعنی مطالبات اینها، خواسته های اونها، تمنیات اینها. شهوت و غضب تمنیاتی دارن، مگر انسان سیر میشه؟ انسانی که غضب بر او غلبه کرد، مگر انسان میتونه به اصطلاح از اون به اصطلاح نار غضب نجات پیدا بکنه؟ راحت به این راحتی که نیست. حتی میفرمایید که اگر کسی انکباب کند، یعنی رو بیاورد به مطابقت این دو قوه، یعنی قوه شهوت و غضب، و امضا بکنه خواسته های اونها را، هر چه شهوت خواست بگه چشم، هر چه غضب خواست بگه چشم، و سعی بکنه در تحصیل خواسته ها و مطالبات شهوت و غضب، این چی میشه؟ میشه بعیدن من الحی الباقی. حتی ان الواقلین، ایشون میفرماید که از منظر عاقلان، از منظر خردمندان، از منظر کسانی که با به اون جنبه عقلی خودشون توجه دارن، اون کسانی که در شهوت و غضب غوطه‌ور هستن، واقلن و غرق در شهوت و غضب هستن، اینها در حقیقت در حد بهائمن. اگر در قرآن فرماید که اولئک کل انعام بل هم ازل، این رو هم عقل هم تایید میکند. این که خدای عالم معاذ کسی رو تحقیر نمیکنه که اون کسی که از عقل لهم قلوبون لا یعقلون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیانون لا یبصرون بها، خب این انسان دیگه حد در حد شهوت و غضب دیگه. شهوت و غضب همون حیوانیت است دیگه. لذا میفهمند که عقل هم همینو میگه. نه تنها خدا میفهمند که اولئک کل انعام بل هم ازل، عاقلان هم بر اساس چین نگرشی این رو میگن. حتی ان الواقلین فی تمهید اسباب هاتین الحیوانیتین، اون کسانی که تمام تلاششون در این است که مهیا کنن اسباب ظهور و بروز در حقیقت این دو قوه شهوت و غضب رو، اینها یعد عند العقلا، این دست از انسان ها در نزد عاقلان و خردمندان، من جنس البهائم و سبا علی الحقیقه. بهائم رو به لحاظ شهوت و سبا رو به لحاظ غضب دارن بیان میکنن. ادعی رو در قالب بهائم میبینن، ادعی رو هم در قالب سبا، ادعی شیر و پلنگن، ادعی هم خوک و خنزیرن. مثلا فوزعت الشریعت النبویه لطفا من الله سبحانه فی مداوات حوزین المرزین، اصلا شریعت آمده تا این دو مرض رو، یعنی مرض شهوت و غضب رو در حوزه تحریک و خیال و وهم رو در حوزه ادراک بتواند کنترل کند. و وضعت شریعت النبویه لطفا من الله سبحانه و تعالی وضعت فی مداوات حوزین المرزین و کسر ضرابت حوزین الکلبین، خواهد بشکنه سولت و شرارت این دوتا کلب را، کلب شهوت و کلب غضب رو. و به انکسار هما و با شکست این شهوت و غضب است که یعنی کسر و جنود ابلیس، یعنی کسر جنود و ابلیس. ابلیس با چی کار میکنه؟ این که او شهوت غضب دیگه، اون که خودش نمیتونه بیاد حمله بکنه، مثلا انسان رو دست کتش انسان رو ببنده و انسان رو بندازه تو گناه، که شهوت رو تحریک میکنه، غضب رو تحریک میکنه، انسان به اون سمت میره. و به انکسار هما یعنی کسر و جنود و ابلیس و یندفع و مکائد و حاز اللعین المغری لهما علی الانسان المقوی له عن الصراط بتوسط هما. همه اینها جهات حیثیت هاییست که اتفاق میفته. انسان از چه راهی گمراه میشه؟ به توسط چی گمراه میشه؟ به توسط شهوت و غضب. کی او رو گمراه میکنه؟ شیطان. دام شیطان چگونه است؟ غرور است. و یندفع او، یعنی اگر این شهوت و غضب بمیره، مندفع میشود کیدهای شیطان، مکاید تورش جمع میشه، دامش جمع میشه، کیدهای شیطان جمع میشه. و یندفع و مکائد و حاز اللعین، این لعین چکار است؟ این المغری است، این غرور ایجاد میکنه. یعیدکم الغرور، وعدهای شیطانی غرور است، فریب میدهد، فریب و نیرنگ ایجاد میکنه لهما، برای این شهوت و غضب، بر انسانی که مغوی است، یعنی قوایت یافته است، گمراه شده است، ان استرات به توسط هما، به توسط شهوت و غضب. ف ان باطن الانسان مشهون به دوای هذه القوى الثلاث و جنودها. شما اگر باطن انسان رو ملاحظه کنید، ببینید که یک میدانی است از جنگ. سراسر وجود انسان مشهون است از نزاع بین این قوای حق و جنود جهل با جنود حق و عقل. جنود جهل چی هن؟ خیال و وهم. جنود عقل چی هن؟ عبارتن از عقل، ادراک، ادراک کلیات یا عقل عملی، عقل نظری و امثال ذلک. بفهمند که فوان باطن الانسان مشهونون به دوائی هذه القوى الثلاث و جنودها، هر لحظه انسان هر چیزی که میبینه شهوت و غضبش به هر حال به همون سمت متوجه است. هر چیزی رو میشنوه، هر چیزی رو میبینه، هر چیزی رو تخیل میکنه، هر چیزی رو وحت و هم میکنه، همه اینها زمینه میشوند برای انحراف. فا این باطل انسان مشهونن به دوائن به دوائه ها زهل قوه سلاس، یعنی قوه وهم یک و شهوت و غضب دو و سه و جنود ها و جنود این سه قوه و روح الانسانی که غریبون وقع فی بلد الخصوم، مثل یک انسان غریبی است که در یک شهری که پر از دشمن است قرار گرفته. نفس انسانی چیه؟ اون جنبه حی ناطق انسانی است، اون جنبه است که انسان به ملکوت به وسیله او میرود. مثلا فرض کنید جهت نفس لوامه انسانی یا جهت نفس مطمئنه انسانی، خب با وجود قوای دیگر، نفس اماره، نفس مسوله، شهوت، غضب و سربازان و جنود اینها، در حقیقت این نفس انسانی قریب میفته. فان باطن الانسان مشهون به دوائی حاضر القوة الثلاث و جنودها و روح الانسانی که اون جنبه اون متعالی انسان است، نه اون جنبه متدانی که جنبه شهوت و غضب به او برمیگرده. که قریب وقع فی بلد الخصوم، در یک شهری که پر از دشمن هستند، که کلون یجر رو الى غرزه و یستخدمه، شهوت انسان به خودش میکشه، غضب به خودش میکشه، وهم و خیال به خودش میکشه، هر کدام انسان رو به سمت خودشون میکشن. که فاذا اطاعهم، اگر انسان اینها رو اطاعت بکنه، اینها انسان رو به بندگی هم و به بردگی هم و به مزدوری هم میکشونن. فاذا اطاعهم، اگر این انسان اینها رو اطاعت کنه، یستعبدونه، اونا میخوان که انسان رو به پرستش خودشون فرا بخوانن. من اسقا الى ناطقن فقط ابده، من اسقا الى ناطقن فقط ابده، من اسقا الى شیطان فقط ابده شیطان، اینطور دیگه. اینجا هم همینطور است. و یسترقونه، اینا رو به رقیت میگیرد، یعنی این شهوت و غضب امیر میشود و انسان اون جنبه عقلیش میشه اسیر. کم من عقل امیر اسیرن تحت هوان امیر، هوا میشود امیر، عقل میشود اسیر و در رق و بنده انسان. و اینجوری هم نیست که انسان وقتی عقلش اسیر شد این عقل رو کنار بندازه، که وقتی اسیر شد میگه بیا بر من کار بکن، وقت عقل میاد برای شهوت و غضب کار میکنه. و چند این که میبینید که دست شیطان از پشت انسان میبنده، برای اینکه شیطان در حد وهم میتونه کار بکنه، اما در حد عقل. وقتی عقل با همه قوتش بیاد در خدمت وهم، در خدمت هوا و هوس و شهوت و غضب قرار بگیره، ببین چه کاری که انسان نمیکنه. ولا یمکن النجات منهم الا بتعیید الهی، هیچ راهی برای نجات از این قوای خطرناک در درون نفس که شهوت و غضب هست وجود ندارد مگر به تأیید الهی. که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مگر به تأیید اون کسی که شهوت و غضب به او روی بیاره و او هم به شهوت و غضب به اصطلاح فرصت حضور و ظهور بده، اون دیگه واقعا جز یک عنایت خاص و ویژه الهی نجات دهنده وجود ندارد. ولا یمکن النجات منهم الا بتعیید الهی و تعلیم نبوی، فالله تعالی ارسل رسولا و انزل کتابا یهدی الی الرشد، خدای عالم به همین جهت انبیا را فرستاده است و صحف و کتب آسمان را انزال کرده است. ارسال رسول و انزال کتب به همین جهت است که انسان شهوت و غضبش را در خدمت عقل قرار بدهد، وهم و خیال را در خدمت عقل قرار بدهد. البته شهوت و غضب در خدمت عقل عملی و وهم و خیال در خدمت عقل نظری قرار میگیرد. خب تمام تراش انبیا اونن، البته خب انبیا عقل رو هم کامل میکنن دیگه، این که میگه عقل، خب اینو حکیم داره سخن میگه و طبعا از منظر حکمت داره صحبت میکنه، سعی بینست که اون جهات حکمت رو تقویت بکنه و عقل اون قوه اصلی و اساسی است که در حکمت جایگاه ویژه‌ای داره. همینجا می‌فرمایند که عقل در حقیقت شهوت و غضب رو کنترل بکنه، البته این عقلی است که در کنار نقل قرار گرفته، روشن شده، شکوفا شده، کامل شده و از به اسم شاعبه های بیرونی نجات پیدا کرده. عقل کامل، تام، قوی، غنی، شدید میتونه در مقابل شهوت و غضب وایسته. پس انبیا که فرستادن، انبیا میان عقل انسان رو کامل میکنن. لیسیر و لهم دفاع ان العقول، این نقل هم که میاد برای اینکه عقل انسان کامل بشه دیگه. این همه احادیث و روایات و اینها برای اینکه عقل انسان کامل بشه. وقتی عقل کامل شد، عقل قوت پیدا کرد، عقل شدت پیدا کرد، البته قدرت مهار نفس و شؤون نفس و قوای نفس رو دارد. فالله تعالی ارسل رسولا و انزل کتابا که یهدی الی الرشد. حالا فمن صدق نبیه و سمع کتابه، اون کسی که نبی رو، یعنی عقل آمد و نبی رو تصدیق کرد، نه تنها گفت قالوا سمعنا، بلکه گفت قالوا سمعنا و اطعنا، هم تصدیق کرد و هم شنید. اینجا شنیدن نه یعنی گوش سپردن، بلکه به دل سپردن و عمل کردن و اطاعت کردن است. فمن صدق نبیه و سمع کتابه اهتدا به و خلص من رق نفس و الهوا. کسی که چه این ویژگی داشته باشد میتواند از رقیت و بندگی هوا و هوس نجات پیدا بکند. پس فلسفه شریعت چی شد؟ فلسفه این ارکان خمسه که بیان شد چی شد؟ اینه. ایشون دیگه به کلی دارن واگذار، به کلیت دارن واگذار میکنن بحث رو، میفهمند که فلسفه شریعت اینه. شریعت آمده است تا به اصطلاح اون اسر و اقلالی که به گردن انسان هست به زمین بنهد. این اسر و اقلال از چه راهی میاد؟ از راه شهوت و غضب میاد، از راه هوا و هوس میاد. اینا در درون انسان هست، بیرون هم هر چه که هست دقیقا کمک درون میاد. بله، مثلا فرضی هسته خرما برای اینکه یک نخل بازق بشه از بیرون چیزی نمیگیره. اونایی که هست اون علل مؤده است، الان آب و هوا و اینها که اونایی که ریشه و خرم نیستن، بیشتر درون خود همین هسته است. آب و هوا و خاک و امثال ذلک این درون رو شکوفا میکنه، این درون رو برجسته میکنه، این باطن رو ظاهر میکنه و امثال ذلک. اگر کسی بخواهد به بندگی خدا درآید، باید از رقیت نفس نجات پیدا بکند. و زمان این رقیت، نجات از رقیت امکان پذیر است که اهتدا پیدا بکند به کلام پیامبران الهی و صحف آسمانی. بله، فمن صدق نبیه و سمع کتابه اهتدا به و خلص من رق نفس و الهوا. اما و من لم یسمع و عمى عن ذلک، کسی که به این مملا گوش نده و از این امر کور با بمونه که ربنا، بله اونایی که میگفتن که لما رب لمسم لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، نمودن که خب تو در دنیا چی رو میدیدی؟ اونجا هرچی که میدیدی الان هم میبینی. انسانهای کافر و انسانهایی که معاذ الله به این عذاب الهی معذب میشن که کور محشوب میشن، یعنی کورن از دیدن حق، از دیدن بهشت، از دیدن بهشتیان، از دیدن نعمت بهشتی جهنم رو میبینن، اما اون کور هستن. چرا؟ برای اینکه میگن اون چیزی که در دنیا میدیدی الان همون هستش دیگه، اونی هم که در دنیا نمیدیدی الان خب نمیبینی دیگه. و من لم یسمع، کسی که نمیشنود و عمى عن ذلک، خب اینا فعصابه هم فی آذانهم، اینا یجعلون عصابه هم فی آذانهم، انگشتانشون رو تو گوششون میذاشتن تا حرف حق نشنون. خب اونجا هم همینطور. و من لم یسمع، کسی که نشنیده از سخن پیغمبر رو و عمى عن ذلک و کور شده است، لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها او نبذه وراء ظهره، یا دیده میگه ولش کن اینا دیگه حرف است و افسانه است و اسطوره است و امثال ذلک، فقط ظل و قضا، چنین انسانی در گمراهی و ضلالت افتاده است. ظل اون کسی است که راه رو گم کرده، قضا اون کسی است که هدف رو گم کرده است. این ضلالت و قوایت در حقیقت هر دو برای اون انسانی خواهد بود که این مسیر رو در حقیقت ناشناخته هستند. فقط ظل و قوا و بقیه فی الحاویه و تردا، و در حاویه باقی خواهد موند و در نهایت ردر به اصطلاح در رداعت و پستی قرار خواهد گرفت. فبقیه فی الحاویه و تردا، این به اصطلاح نهایت کسانی است که در این مسیر قرار می گیرند و از شریعت باز می مانند. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.